در زمینه مرتع هم اگر روش مرتع داری به اصلاح مرتع بهره برداری از گیاهان مرتعی بدون پژوهش نمیشه. منتها یه مشکلی که در کشور ما وجود داره اینه که اعتبار پژوهشی در نزد پژوهشگر کافی نیست و پژوهشگر ممکنه که از نظر انرژی بخواد پژوهشی انجام بده، ولی اگر امکانات نداشته باشه نمیتونه اون پژوهش رو انجام بده. امیدوارم که وضعیت کشور به جایی برسه که پژوهشگرها بتونن اقناع بشن و پژوهش خودشون رو انجام بده.
بر طبق قواعد بودجه 1% از بودجه هر سازمان باید به کار پژوهش اختصاص پیدا کنه، ولی عملا چنین چیزی اتفاق نمیفته. با این حال پژوهش‌ها در حوزه مرتع هم انجام میشه. الان بیشترین پژوهش‌هایی که در حوزه مرتع انجام شده مربوط به چه بخشیه و کمترین میزان پژوهش‌ها کدوم بخشا رو در بر میگیره؟
من فکر کنم که در مدیریت مرتع باید پژوهش بیشتری انجام بشه و بستگی داشته که ما چه نیروی چه تخصصایی رو داشتیم. گیاهشناس داشتیم، فیزیولوژیست داشتیم، فنرولوژیست داشتیم و فکر کنم که پژوهش به اندازه به مقدار خوبی انجام شده و طبیعتاً هرچی اعتبار بیشتر باشه پژوهش بیشتری هم در کشور صورت میگیره. مرحله توسعه هم اثر داشته. زمانی ما نیروی انسانی به اندازه زیادی در مملکتمون داشتیم، بعد در اختیار داشتیم، حالا ممکنه که بخوایم روش مرتداریمون رو تغییر بدیم. طبیعتا مرحله توسعه رو بهش توجه میکنیم و بر اساس اون تصمیم میگیریم که چه کار بکنیم و هر کاری هم که بخوایم میکنیم قبلش باید پژوهش بکنیم که بتونه کارهای اجرایمون انجام بشه، فعالیت آموزشی هم داشته باشه.
درود بر شما. حضرت عالی عضو هیئت ممیزه منطقه البرز، عضو هیئت ممیزه دانشگاه زابل و سمنان هستید. ما میدونیم که دانشگاه زابل کم از دانشگاه تهران نداره. شاید خیلی ها ندونن که گاه بعضی رشته ها در زابل خیلی سخت‌تر از دانشگاه تهران امتیازدهی میشه، یعنی خیلی شاخصه. این نوع نگرش از کجا داره میاد؟ در حوزه کاری که حضرت عالی انجام میدید ویژگی های ممیز ویژگیتون چی هست؟
ویژگی‌های ممیزی الان یه استاد باید بتونه هم دانشجو ازش راضی باشه، خوب درس بده، هم مقاله تولید بکنه، هم مقالهش رو خارجی‌ها بپذیرن. در واقع یک استاد دانشگاه هم باید تحقیق بکنه و هم باید تولید علم بکنه. تولید علم باید به صلاح استاد پژوهش بکنه که بر اساس اون پژوهش بتونه مقاله بنویسه، مقالهش اونایی که در داخل کشور چاپ میشه ما بهشون میگیم نشریات علمی پژوهشی، اونایی که در خارج چاپ میشه معمولا باید به انگلیسی یا به فرانسه یا به آلمانی یا به زبان دیگه‌ای که اون استاد خاص تسلط داره منتشر بشه که اون با مقاله آیسایدان.
به نظر میرسه کشور استرالیا در زمینه علم مرتع خیلی توسعه یافته است، یکی از کشورهایی که در این حوزه کار میکنه. مرتع به خودی خود به تنهایی ارزشی نداره، مگر اینکه گله‌ای در آن چرا بکنند، تولید گوشت سبک بشه، دام سبک حداقل انجام بشه. و با توجه به اینکه حالا اون قاره رو که ما میبینیم خب یکی از بخش درآمدزایی و صادراتشون تولیدات و پروار کردن در واقع گوشت گوسفندی هست، ما در کشورمون اگه بخوایم به این سمت بریم که وابستگیمون رو از نفت کم بکنیم و واقعا تو این حوزه بشیم سرآمد خاورمیانه، آیا این بضاعت رو داریم که در تولید و پروار کردن دام سبک از مراتعمون استفاده کنیم به درستی، نه اینکه مراتع چوبش سوخته بشه، درختای بلوطش رو بسوزونن یا خشکسالی اتفاق بیفته و چیزهایی از این دست؟
بله، من همیشه مثال میزنم. فرض کنید که نیوزیلند نزدیک استرالیا هست.
بله.
و اون بخش عظیمی از پروتئین تولید میکنه. ما هم مثلا استان لرستانمون مثل نیوزیلند هست،
یعنی به تنهایی میتونه برابری کنه. بله. اگر بخواد از تمام ظرفیتش استفاده کنه.
بله، مساحتش خیلی کمتر از نیوزیلند نیست. ما باید در روش‌های مرتداریمون کلان مرتدارای ما کار منظور مرتدارایی که میگم کارشناسان ما هست دوست. چه استاد دانشگاهش باشه چه اون فردی که در یه جای دیگه‌اش کار میکنه دوست. همه دست به دست هم بدن هم فکری بکنن و نظام مرتداری نوین رو برنامه‌ریزی
کنن. درود بر شما. ببینید آقای دکتر، نکته خیلی جالبی رو فرمودید. گفتید چه اهل دانشه چه آن کسی که از نزدیک دستی بر آتش دارن. ما در کشورمون واقع بینانه چقدر مرتعدار دستش رو دست دانشگاهی هست و چقدر نیست؟
کشوری موفق هستش که رابطه بین صنعت و دانشگاهش قوی باشه. در کشور ما قوی نیست. تا بخش مرتعدار ما با دانشگاه ما بیشتر ارتباط برقرار نکنن، ارتباط رو قوی تر نشه، مشکل مرتداری ایران حل نمیشه.
ما الان فکر میکنیم چند درصد از ظرفیت مرتعهامون رو واقع بینانه داریم استفاده میکنیم و چند درصد مغفول مونده؟ همین مراتع موجودمون رو میگن.
مراتع رو چون که تنها بخشی هستش که تقریبا مجانی در ایران استفاده میشه زیاد استفاده میکنیم. ما تا خوب استفاده نمی کنیم، درست هم استفاده نمی کنیم، بر اساس پتانسیلشون استفاده نمی کنیم، استفاده بیجا و گاهن غلط می کنیم از مراتع.
در همه جای دنیا هم همینه؟ یعنی مراتع جزء منابع طبیعی دولت ها محسوب میشن؟
نه، مثلا در استرالیا که من درس می خوندم مناطق مرطوبشون کاملا خصوصی بود، اما مناطق خشکشون که دولت نگران حفاظت خاک و آب بود دولتی بود.
دولتی بود. در ایران چطوره؟
در ایران کلن بعد از انقلاب سفید که شاه ادعا میکرد مراتع ملی شدن و کلن مراتع جز اموال دولت محسوب میشه.
شاید به همین خاطره که مرتعداران احساس راحتی میکنن، چون مال خودشون نیست، رها اندیگه میتونن هر چه خواستن به هر شکل استفاده کنن. ما باید به دنبال یه سازوکار باشیم. موضوع اینجاست، علم شما و همکارانتون مجموعه دانشگاهی باید بتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت مرتعداری در ایران که در خروجیش تولید انواع پروتئین های خارج شد که در سفره مردم دیده میشه. امروز ما فاقدشن این چیزی هستیم. چه باید بکنیم؟ راهکار چیست؟
راکار جاهایی که مراتعشون عمومی هست باید سیستم نظارتیشون رو تقویت بکنن و سیستم نظارتی موقعی تقویت میشه که ما نیروی انسانی در اداراتمون به اندازه کافی داشته باشیم. الان اداره به مرتع ما میگه که من نیروی انسانی کافی ندارم برای اینکه بتونم سیستم نظارت قوی داشته باشم. هم باید طبیعتمون رو پایش بکنیم، مرتب اندازه گیری بکنیم، ببینیم چی داره کم میشه، داره چی زیاد میشه، و هم باید بتونیم نظارت بکنیم که مردم درست ازش بهره برداری بکنن. به نظر من به اندازه کافی ما نیرو نداریم. که
نظام مرتعداری ما از ابتدا به گونه خودش رو روبروی مرتعدار قرار داده. اگر وضعیت رو بسپاریم به شوراهای مرتعداری، کسانی که از نزدیک دارن کار میکنن و منافعشون گره خورده به منافع مرتع و بودن مرتع، فکر میکنم راهکار میانی باشه. آیا راهکار علمی هست در دنیا چجوری با این مسئله کنار اومدن تا بتونن در کنار هم حفظ مرتع کنن، هم خروجی با من یک محصول پروتئینی خوب به مردم برسه؟
ما چون که جمعیت کشورمون که از منابع طبیعی از جمله مراتع استفاده میکردن نسبتاً زیاد بودن و سیستم آموزشی ما هم درست تفهیم نکرده به کارشناسای ما که به وجود اومدن به خاطر اینکه مردم بهره برداری بکنن از مرتع.
درست.
این به اصطلاح این دستگاه دولتی ما باعث شده که اعتماد کمتری نسبت بهش اتفاق بیفته. در کشورهای دیگه من میدیدم که مثلا در استرالیا مردم کمتر از اون چیزی که اداره منابع طبیعیشون میگه دام وارد مرتع میکنن، ولی با این حال اگر جایی میبینیم که مرتعشون داره تخریب میشه به خاطر اینه که اون کارشناس خوب تشخیص نداده، مثلا تولید مرتع رو زیاد برآورد کرده، ظرفیتش رو زیاد برآورد کرده، با اینکه مردم کمتر هم دام وارد میکنن با این حال شاهد تخریب مرتع. مثل اینه که شما برید بیمارستان، همه میرن بیمارستان که سالم در بیان، ممکنه یکی هم خدا نکرده جونش از دست بده به خاطر اینکه طبیبش اشتباه نادرستی داده. و پس من برمیگردم به این صحبت که مردم رو ما انتظار داریم که پتانسیل طبیعی منطقهشون رو درست استفاده بکنن، ولی ما کارشناسا هم باید درست تشخیص بدیم و خودمون رو به اندازه تقویت بکنیم که بتونیم نیازهای اونا رو برطرف کنیم.
به عنوان سوال واپسین در این بخش، اگر حضرت عالی مسئول تام با اختیار تام در مورد حل مسئله مرتع در ایران باشید، چه کاری خواهید کرد؟
ببینید، من همیشه شعارم اینه که از طبیعت چند نوع استفاده ببریم تا مشکل اجتماعی پیدا نکنیم. من مسئول مرتع باشم، نمیتونم 5 میلیون نفر رو به 1 میلیون نفر کاهش بدم، گرچه اعتقاد دارم اینا زیاد هستن، ولی به مشکل اجتماعی برمیخوریم. مثل همین مسئله‌ای که الان در زمینه کرونا داره، هم ما میخواییم مردممون سالم باشن، هم این که کارخونه ما کار بکنه. این با هم ممکنه که جور در نیاد، ولی چاره ای جز این نداریم. در رابطه با مرتع هم همینطوره که من فکر کنم که باید ما از زندگی شخصیمون بزنیم، کار پژوهشی بیشتری بکنیم و مدلی ارائه بدیم که هم زندگی مردم به چرخه و هم از منابع طبیعی درست استفاده شه.
میهمان این برنامه ما جناب دکتر حسین ارزانی، دکترای علوم و مهندسی مرتع، رئیس پیشین انجمن مرتعداری ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو 1% پژوهشگران برتر جهان در حوزه مرتع هستند. ایشون همچنین رئیس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی منابع طبیعی پردیس کشاورزی بودند و عضو هیئت ممیزه منطقه البرز، عضو هیئت ممیزه دانشگاه زابل و سمنان، دارای تألیفات فراوان، 250 مقاله علمی و حضور در همایش‌های گوناگون از جمله کتب مرجع دانشگاهی.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
جهادی و دقت نظر دکتر حسین ارزانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بر کسی پوشیده نیست. آگاهی از اخلاق حرفه‌ای و رمز موفقیت پژوهشگر برتر ایرانی درسی است از درس‌های حیات خلوت. صحبت‌های همکار ارجمند ایشان آقای دکتر حمید رضا کشتکار را در این خصوص بشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. آقای دکتر حسین ارزانی از بزرگان رشته منابع طبیعی در ایران هستند و من هم افتخار همکاری با ایشون را از سالهای قبل عنوان دانشجوی ایشون داشتم تا الان که عنوان همکار کوچکی در کنار آقای دکتر انجام وظیفه میکنم. از ویژگی های اخلاقی آقای دکتر ارزانی که باعث پیشرفت در مسائل علمی ایشون شده، روحیه همکاری بالای ایشون هست، به طوری که ایشون تونستن با محققین خارجی کشور و داخل کشور ارتباطات مؤثری رو در زمینه‌های مختلف منابع طبیعی داشته باشن. ایشون مؤلف چندین کتاب در این زمینه هستن و ترجمه‌های زیادی هم در این زمینه دارن و به دلیل روحی که حالت پدرانه داره نسبت به مسائل منابع طبیعی، تونستن که از افراد بسیار تأثیرگذار در این تخصص باشن. آقای دکتر حسین ارزانی در سازمان جنگل‌ها، مراتب آبخیزداری کشور جزء متفکرین و ایده پردازان این بحث هستند. اگر بخوام از به اصطلاح سوابقی آقای دکتر هم به عنوان کنم، ایشون جزء دانشمندان برتر جهان اسلام هستند که دلیلش هم همون تولید مقالات و کتاب‌های بسیار زیادی است که ایشون در طی این سال‌ها داشتند. من خودم چون که افتخار شاگردی آقای دکتر رو داشتم، از نزدیک با روحیه ایشون آشنا هستم و باعث افتخار هست برای بنده که در حال حاضر به عنوان همکار در خدمت ایشون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کشکار.
سلامت باشید دکتر.
البته شما قلوف کردید، ولی من افتخار میکنم که همکار شما هستم.
نه خواهش میکنم دکتر، این واقعیت بود دکتر، این واقعیت بودم، چون که من الان وسط جلسه بودم با من تماس گرفتن و من هیچ برنامه ریزی نداشتم، آنچه که در درون قلبم بود رو من به سر زبون آوردم.
متشکرم.
بود که قرضتون رسوندم. سلامت باشین ان شاء الله. من در خدمتتون هستم دکتر.
آقای کشکار، محبت میکنید یه جمله پایانی داشته باشین که از نظر شما رمز موفقیت یه ایرانیه که اهل علم و تلاش و پژوهش هست چی میتونه باشه و اون رو شما در استاد ارزانی چگونه دیدید؟
من عذرخواهی میکنم چون صداتون قطع و وصل شد، من متوجه سوالتون نشدم.
عرض کردم رمز موفقیت پژوهشگران ایرانی چی میتونه باشه؟
خب مهمترین بحثی که میتونه اینجا باشه دقت و توجهی است که پژوهشگران نسبت به معضلات فعلی هر جامعه میتونن داشته باشن. حالا در بحث منابع طبیعی اگه بخوایم بیان کنیم که باید شناخت دقیقی از معضلات و مشکلات این عرصه رو ما به صورت پیش رو ببینیم و بتونیم در مورد اونها نظریه و به صورت راهکار ارائه بدیم و رعایت اصول علمی، استفاده از علم در تمام جوانب میتونه راهگشای همه محققین باشه در این زمینه ها. آقای دکتر ارزانی دقیقا تمام این موارد رو دارن به دلیل سابقه بلندی که ایشون در این زمینه دارن و ارتباطات موثری که با سازمان جنگ ها و مراجع آبخیزداری کشور دارن و سالهای سال در این سازمان بسیار حضور داشتن و کمک های علمی به این سازمان میدادن، بسیار واقع به مشکلات در زمینه منابع طبیعی واقف هستن و میتونن راهکارهای خیلی مناسبی رو با توجه به تجربه خوبی که هم در بحث تئوریک و در هم بحث عملی دارن این سازمان منتقل بکنن و ایشون خوشبختانه به تمام جنبه‌های علمی هم مشرف هستن و خیلی راهکارهای مناسبی رو در این زمینه‌ها ارائه دادن در سال‌های گذشته.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
میهمان این برنامه ما همان گونه که صدایشون رو شنیدی جناب دکتر حسین ارزانی هستند، دارای مدرک دکترای علوم و مهندسی مراتع، رئیس پیشین انجمن مرتع داری ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو 1% پژوهشگران برتر جهان، صاحب تألیفات گوناگون مرجع علمی و یکی از نکات بسیار مهمی که من در صحبت دانشجوی ایشان و همچنین همکار بزرگ بارشون شنیدم، موضوع ایده پردازی جناب دکتر ارزانی هست. و دکتر ارزانی، چرا شما رو ایده پرداز میدونن؟ چه چیزی باعث شده که همکاران شما در حیطه حرفه‌ای این اعتبار رو به حضرت عالی ببخشند؟ فارغ از تعارفات که شما میدونم خیلی فروتن هستید، خواهش میکنم فروتنی رو کنار بگذارید و دلیل علمیشو بر روش مرید. چرا شما رو ایده پرداز میدونن؟ به چه دلایلی؟ کتاباتون در چه حوزه هایی بوده؟ ما بیشتر آشنا بشیم با کنه اندیشه هاتون، مقالاتتون و کتاب های مرجعی که نگاشتید.
و هر یک محقق باید جامعه خودش رو بشناسه و تحقیق خودش رو متناسب با نیازهای جامعهش شکل بده. من فکر کنم که اون دوره های من به جای سربازی مثلا رفتم در وزارت جهاد سازندگی خدمت کردم، یا در یه زمانی که در دانشکده هم بودم هفته یه روز رفتم در سازمان جنگل به عنوان مشاور باشون کار کردم، یا در دانشکده منابع طبیعی بودم رفتم به عنوان معاون یه مؤسسه پژوهشی هم کار کردم. اینا به من شناخت جامعه رو داده که بتونم فعالیت‌های علمیمو بر اساس نیازهای جامعه هم شکل بدم و رابطه هم که با استادم داشتم به من کمک کرد که در مجامع بین‌المللی هم بتونم این یافته ها رو برم اونجا محک بزنم و به جامعه هم برگردم.
بخت خوش شما بوده که تونستید همزمانی که تحصیل میکنید روی زمین هم باشید، یعنی ملموس آفتاب رو پوستتون احساس بکنید، درد دامدار رو هم بفهمید چیست، نیاز جامعه رو هم در کف خیابان ببینید چیست. این محیط بودن بر این اضلاع مختلف این نمودار اتفاق خاصی که برای همه ممکن نیست، ثمره آنها شده اید شما دکتر حسین ارزانی. ایده پردازی هاتون از کجا برمیخیزه؟ از دل کتاب هاتون، از نگاه منتظر دامدارها، یا نیازی که دولت و مجلس اعلام میکنن؟ بیشتر کدام یک؟
از نگاه دامدارها به نظر من، چون من خودم هم کشاورزاده بودم، همیشه میدیدم که پدرم چه سختی میکشه تا زندگیشو اداره بکنه، و همین خاطر عمدتاً سعی میکردم که حاصل کار من به درد جامعه مرتعدار بخوره تا به درد مجلس یا دولت یا دیگه.
میخوام یه سوال راجع به هیئت ممیزه بپرسم، اما هیئت ممیزه خودتون، شما چقدر خودتون رو ممیزی میکنید؟ چقدر حسین ارزانی رو، علمش رو در واقع به محک آزمایش میگذارید؟ خودتون از خودتون چه مطالبه میکنید؟
من همیشه تو زندگی دانشگاهی فکر میکردم که یه محقق مخارجی داره، ولی چه خوبه که در زمینه رشته خودش کار بکنه، اون نیازهاش هم برآورد میشه. همیشه شعار من این بود که برای رضای خدا و در زمینه رشته خودم کار بکنم، و همین خاطر میبینید که در این چند سالی که من عمر از خدا گرفتم، فعالیت های دیگه هم خیلی کم بوده، یا اصلا نبوده یا خیلی خیلی کم بوده.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شما صدای دلنشین جناب دکتر حسین ارزانی رو میشنوید، و اگر تازه به ما پیوستید، من از جناب دکتر خواهش میکنم چکیده ای رو از بخشی که با همدیگه صحبت کردیم در اختیارش قرار بدید.
بینندگان، شنوندگان عزیز، دوستان لطف فرمودن، بنده رو دعوت کردن. من کسی بودم که هم در بخش اجرای کشور بودم، هم در بخش پژوهش کشور بودم، هم در بخش دانشگاهی کشور بودم. حدود 240 مقاله فارسی دارم، حدود 60 دانشجوی دکترا پرورش دادم، و 60 دانشجوی کارشناسی حشرات پرورش دادم، و 30 دانشجوی دکترا، و چند تا حدود 15 تا کتاب چه ترجمه چه تعریف دارم. اینا هم مجموعه بضاعت علمی من هستش، و با همین ها هم دلخوش هستم و زندگیمو سپری می‌کنم.
عزیز دلید جناب دکتر، یک جمله که گویای آن چه باشد که جوهره تفکر شماست در حوزه مرتع.
من فکر کنم که وظیفه هر ایرانی، به خصوص ما مرتع کارشناس ها، اینه که هم مرتعدار زندگی خوبی داشته باشه، هم مرتع ما آباد بشه. فکر نکنیم که ما فقط میخوایم پوشش گیاهی رو حفظ بکنیم، میخوایم پوشش گیاهی رو توأم با زندگی مردم حفظ بکنیم. پس مرتعدارانی که متعلق به مرتع هستن باید اول به زندگی اونا فکر کنیم، و بعدم به پوشش گیاهی مرتع خودمون.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، گفتگوی برنامه حیات خلوت رو شنیدید با جناب دکتر حسین ارزانی، دارای مدرک دکترای علوم و مهندسی مرتع، رئیس پیشین انجمن مرتعداران ایران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، عضو پژوهشگران 1% برتر جهان، رئیس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی منابع طبیعی پردیس کشاورزی، عضو محترم هیئت ممیزه منطقه البرز، عضو هیئت ممیزه دانشگاه زابل و سنان، مؤلف بیش از 250 مقاله، تعلیق کتب علمی دانشگاهی و حضور در مجامع داخلی و جهانی.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید، از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 میتونید که ارتباط مفید و پویا و مفید خودتون رو با ما برقرار بفرمایید. همینطور شما عزیزانی که مایل هستید که ما صدای گرم و صمیمی شما خوبان رو بشنویم و داشته باشیم، میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودتون رو با ما برقرار بکنید. علاوه بر اینها شما عزیزان میتونید که به آدرس اینترنتی ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هم مراجعه بکنید. دو خط ارتباطی دیگر هم داریم که در اختیار شما خواهد بود. شماره تلفن های 2265 2285 و 2786-1035.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همسفران شب، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشاءالله ممنون و سپاسگزاریم از این که در این دل شب بیدار هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال میفرمایید. در ادامه دعوتو میکنم شنونده رواق تماشای امشب ما باشید.
جهانیان میبینن که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودن. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسگری بوده.
ارزانه گودم ده بدنه ماهانه بدنه ماهانه.
خب علال قاعده مسیر روبه رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی پننده نداریم.
رواق تماشا،
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. من امیررضا فرح‌آباد هستم، طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. خب شنوندگان محترم، امشب قراره در رابطه با موضوع جذاب و جالب معماری و گردشگری صحبت بکنیم. شما هم میتونید نقطه نظرات خودتون رو به شماره تماس 301035 برای ما پیامک بفرمایید و با ما همراه باشید در برنامه رواق تماشا که در حدود 2 ساعت مهمان شما عزیزان هستیم. خب در ابتدای برنامه اجازه میخوام که مهمانان عزیزی که امشب افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم و در ادامه با هم همراه هستیم که صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر افشین پارام، معمار و عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران نازنین و شنوندگان.